گذری بر ادبیات ایران زمین.
با درود به تک تک همیهنان عزیزم، سیامک رفیع‌زاده هستم و در یکی دیگر از برنامه هایم در رادیوی پرشنونده نامک در کنار شما. برنامه امروز رو بعد از دو هفته وقفه در مورد آمار بیماری کووید 19 شروع میکنم و میانگین یک هفتهی شیوع این بیماری و تعداد تلفات رو اون رو براتون میگم برای چند کشوری که همیشه آمارش رو تغییر میکنه. در کشور امریکا 2,116,922 نفر تا به امروز به این بیماری مبتلا شدند و تعداد کشته شدگان 117,825 نفر. در کشور کانادا 98,410 مبتلا و تا به امروز 8,107 کشته داریم. در ایتالیا تقریبا 236,000 مبتلا و 34,220 نفر هم کشته. در ترکیه 176,000 مبتلا و 4,792 نفر هم فوتی. در کشور ایران بازم نه آماری که دولت جمهوری اسلامی میده، بلکه آماری که سازمان بهداشت جهانی میگه به واقعیت نزدیک تره، تا به امروز در حدود 920,000 نفر مبتلا، 43,630 نفر هم فوتی داریم. اگه این رو بخوایم با آخرین آماری که دادم، یعنی مربوط به آخرین هفته ماه می مقایسه کنیم، در کشور امریکا از سه هفته پیش که میانگین یک هفته 203,616 نفر بود، به میانگین این هفته که گذشت تا پایان ساعت کاری امروز که 13 جونه، اگه بخوایم مقایسه کنیم، در آخرین هفته می 203,616 نفر مبتلا داشت امریکا و این هفته 161,696. تعداد کشته شدگان از آخرین هفته می 11,227 نفر بود در اون هفته، به هفته گذشته 6,642 تقلیل پیدا کرد. در مورد کانادا، در آخرین هفته می از 7,664 مبتلا به 4,496 مبتلا رسیده این و تعداد کشته شدگان از 800 نفر در آخرین هفته می به 568 نفر در هفته گذشته رسید. در کشور ترکیه در آخرین هفته ماه می 7,620 مبتلا داشتیم، این هفته گذشت به 7,000 مبتلا و آخرین هفته ماه می بازم 213 فوتی داشتیم و هفته که گذشت 152 کشته. در کشور خودمون ایران در آخرین هفته ماه می 84,418 مبتلا داشتیم و در هفته اخیر این به 93,325 نفر رسیده. تعداد کشته شدگان در آخرین هفته ماه می 2,140 بود و تعداد فوتی ها در هفته که گذشت 2,632 نفر بود، یعنی تقریبا افزایش 500 نفری در یک هفته. خب در کشور کانادا ارقام رو به رکوده، در ترکیه رو به رکوده، در امریکا هم به همچنین، البته نه به شدت کاهشی که در کانادا و یا ترکیه بوده، در امریکا هم این آمار رو به رکوده، رو به کاهشه، ولی ایران تنها کشوریه که آمار هفتگیش رو به افزایشه و نه رو به کاهش. البته در مورد امریکا با تظاهراتی که در یکی دو هفته اخیر در امریکا برگزار شده بود و همچنین استانهایی که مثل فلوریدا، کالیفرنیا و تکساس که خیلی زودتر شروع کرده بودن چرخه اقتصادی رو و ممنوعیت و منع در خانه ماندن رو برداشته بودند، اینها از اخباری که میاد رو به افزایش، آماری که دریافت میکنیم نشون دهنده اینه که داره رو به افزایش میره در این سه استان، ولی در استانهای دیگه امریکا داره این کاهش پیدا میکنه، مخصوصا در نیویورک که در این استان به پایین ترین سطح خودش رسیده این روند مبتلایان به کرونا. حالا باید دید آیا در یک هفته آینده این نتیجه تظاهرات که این معترضین در خیابان ها بودن و زیاد هم رعایت نمی کردن فاصله اجتماعی و یا داشتن ماسک اینها رو چه تأثیری بر آمار اونها خواهد داشت. ولی سوای این استثناهایی که گفتم، در کشور خودمون مرتب تعداد مبتلایان در هفته و تعداد کشته شدگان بالا میره. و با گفتن یک خبر در همین مورد این گفتگو رو پایان میرسونم. علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جنبی شاپور اهواز گفت که طی شبانه روز منتهی به 17 خرداد شمار بیماران جدید مبتلا به کرونا با آزمایش مثبت در استان خوزستان به 875 نفر افزایش پیدا کرد. به گفته او در عرض 24 ساعت هم 75 نفر در خوزستان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. این هم برای صحت آمار سعودی خطرات در یکی از استانهای خوزستان بود. حالا به خبری در مورد انتخاب محمد باقر قالیباف از چهره‌های سابق سپاهی و کسی که پرونده خیلی قطوری برای اختلاس و کلاهبرداری داره بر مدیریت و بر ریاست این مجلس 13 جمهوری اسلامی نشسته است، یا بهتر بگوییم مجلس سپاه پاسداران، زیرا 221 نفر از اعضای مجلس یا عضو سپاه پاسداران بودن و یا همکاری نزدیکی با سپاه پاسداران و سازمان‌های وابسته به اون داشتن. وقتی بزرگترین دزد ایران پس از مجتبی خامنه‌ای رئیس مجلس قانونگذاری کشور میشه که حتی قانون اساسی مسابقه خودشون رو هم نمیدونه، که فقط 117 اصل داره و در اولین نطق خودش به اصل 194 قانون اساسی هی رجوع میده، دیگه چه توقعی دارید از سایر نمایندگان؟ انتخاب خامنه‌ای ضحاک برای ریاست مجلس همان گونه است که سه تبهکار بزرگ بعد از بیت رهبری، یعنی قالیباف، رئیسی و روحانی، ریاست سه قوه قانونگذاری، قضاییه و اجراییه رو به دست بگیرن و همچنان مانند 30 گذشته بدزدند و بکشند و بگیرند و مخفی کنند و به نام مستضعفین این مردم را مستضعف‌تر، بیچاره‌تر نمایند. آیی بترسید از روزی که این مردم به پا خیزند، بترسید از روزی که اینها شما را فراری دهند که دیگر پایتان به فرودگاه های خمینی و مهرآباد نخواهد رسید. اینها با این انتخابات اخیر نشون دادند که چگونه به شما پشت کردند و هیچ دروغ و ریاکاری شما را باور ندارند. فرودگاه مهرآباد گفتم و اولین دستور کار این مجلس در این اوضاع نابسامان گویا تغییر نام فرودگاه مهرآباد به قاتل تروریست سلیمانی می باشد. گویا وضعیت موجود شروع بیماری کرونا و کشتاری که از مردم بیگناه میگیرد، وضعیت نابسامان اقتصادی که فقر روزافزون بر مردم رو گرسنه بر سر سفره‌هایشون مینشونه و هر روز بر تعداد آنها افزوده میشه، و وضعیت کارگران و کشاورزانی که حقوق دریافت نکردن برای حل این معضلات کافی نیست، حالا این دزدان سرگردنه و کسانی که در ویلاهای لواسان سکنا میکنن و داد و ستد آنچنانی میکنن، حالا فقط دردشون اینه که اسم فرودگاه مهرآباد رو عوض بکنن و به نام یک تروریست بین المللی نامگذاری. شب تام. از وضع اقتصادی گفتیم، ببینید استاد دانشگاه و یک اقتصاددان چه میگوید. فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که این ادعایی که میگویند سران رژیم مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی باعث یعنی کمبود آب شده در ایران دروغ مافیایی است. همچنان که افزایش قیمت بنزین هیچ خیری برای فقرا نخواهد داشت، این یکی دیگر از دروغ‌های مافیاهای جمهوری اسلامی است. متأسفانه متولیان دستگاه‌های مربوط به محیط زیست و آب به صورت سیاست زده و کوته نگرانه به فشارهای کانون‌های مافیایی تن می‌دهند. بنابراین نیاز است تا در زمینه محیط زیست به صدای طرفداران محیط زیست و پایدارسازی منابع آب ضعیف‌تر از صدای مطامع رانتی‌هاست کوششی و نگرشی دیگر شد. در قلمرو اقتصاد هیچ عاملی به اندازه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال زدا در گسترش نابرابری و فقر نقش ندارد، به طوری که در همین سیاست تغییر قیمت بنزین بیشتر از استدلال و یا محکومیتی که مربوط بمونه فقط بهانه دیگری است برای تورم‌زایی و اشتغال زدایی. باید توجه داشت که سیاست‌های تورم‌زا در ذات خود جیب‌بری از فقرا و باج‌دهی به اغنیا است. اغنیا هم که می‌دونید یک لغت عربی است و به معنی توانگران و مالداران است. چون حکومت اغنیا یعنی این حکومت سرمایه‌داران اسلامی نه برای کمک به فقیر و فقرا و مستضعفین آمده، بلکه برای چاپیدن اموال آنهاست بر سر کار است، همان گونه که در 41 سال اخیر آن را نشان داده است. با ما باشید. شعر زیبایی به دستم رسید که اونو براتون بازخونی میکنم، ولی از نام شاعر این شعر زیبا بیخبرم. امیدوارم شنوندگان ما و دوستان ما بتونن اینو به ما گزارش بدن. دوران خرسواری رندان گذشته است، حالان مدوز شیخ که ما خر نمی شویم. هر دو جناح فاسد و دزدند و بیشرف، بین سگ و شغال مخیر نمی شویم. با هجله های سبز و سفید و بنفش رای در یک زمان عروس دو شوهر نمی شدیم. با رای ما جواز جنایت گرفتند، دیگر شریک این بد و بدتر نمی شدیم. یک عمر توی صحنه این بازی کثیف بازیچه بودیم و دیگر نمی شدیم. چون سوگوار داغ هزاران برادریم، با قاتلان برادر و خواهر نمی شویم. بی اعتماد و دلزده تلخیم همچو زهر، ارکام شیخ قند مکرر نمی شویم. زنگار کینه آینه ها را گرفته است، ما بیش از این که هست مکدر نمی شویم. آره، این شعر زیبایی بود که به تازگی به دستم رسیده بود و خواستم با شما این رو سهیم بشم. اجازه بدید قبل از اینکه بحث سنگینی رو شروع کنیم بریم و براتون میخوام یک نامه ای رو بخونم، ولی بهتون نمیگم این نامه مال کیه و در چه تاریخی نوشته شده. ببینید صحت گفتاری که در این نامه آمده چقدر از درد امروز ما سخن. بخشی از یک نامه تاریخی به نخست وزیر وقت کشور نوشته شده. امروز در جای سخن از بدبختی های توده مردم می راندم و از چاره آن گفتگو می کردم. ناگهان مردی قومی گفت خدا لعنت کند که تخم همه اینها را عمر کاشت. ناچار گفتم خداوند آن اندیشه های پست تو را لعنت کند. در این باره نخست بگویم که در این کشور بیش از 10 کیش هست که به نام های مانند شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، صوفی، بهایی، شیخی، اسماعیلی و مانند اینها در گوش و کنار ایران زندگی می کنند. این موضوع که مذهب جعفری مذهب رسمی است و قانون اساسی هم آن را تصریح نموده حرفی نیست، اما این موضوع که شیعیان به خود حق می دهند بر مذاهب دیگر با آسودگی توف و لعنت بفرستن خلاف مشروطه و دموکراسی است. جناب آقای نخست وزیر، حقیقت آن است که اینها معنی مشروطه را نیک نمی دانند، زیرا مشروطه معنایش این است که توده مردم ایران را میهن خود بدانند و کوشش به آبادی و آزادی آن کنند و قانون را نیز پاس بدارند. اما ملایان می گویند که خدا تمام جهان را به پاس 14 معصوم آفریده، پس باید آنها را دوست بداریم و بر مقبره آنها گنبد و بارگان بسازیم و از راه دور به زیارت آنها بریم. آیا شما در این سخنان نامی از کشور و کوشش در راه آبادی آن می‌بینید؟ اندیشه یک ملا این است که باید بدیها روز به روز فزونتر گردد و جهان پر از ستم شود تا هنگام ظهور امام برسد و جهان را پر از داد کند. اینکه مشروطه در ایران به نیکی ممالک غرب به نتیجه نمی رسد، همین ناسازگاری ملایان با مشروطه و قانونهای آن است. می بینید که برابر هر گام که می خواهیم به سوی پیشرفت برداریم، چه ایستادگی و کارشکنی می کنند. می گویند عدلیه خلاف شرع است. سجل و مالیات خلاف شرع است. دانشکده خلاف شرع است. اصلا هر آنچه بیرون از دستگاه آخوندی است، خلاف شرع است. جناب آقای نخست وزیر ایران، ما بیگانه این کشور نیستیم و از جای دیگر به اینجا نیامدیم. ما هم نیکی ایران را می‌خواهیم و به آرامش و آسایش مردم دلبستگی داریم. ما خود هوادار دین هستیم و برانیم که تمام جهانیان باید با دین زندگی کنند. اما اینکه ملایان بپندارند که می‌شود با زور و توف و لعنت سخن مخالف را ساکت کنند، دولت باید به آنها بفهماند که چنین نیرویی به آنها سپرده نشد. پیشنهاد میکنم که اعلی حضرت بفرمایند که ملایان نمایندگانی بفرستند و در این زمینه با آنها گفتگو کنید تا کار یکسره گردد. باور بفرمایید این داستان ملاها امروز گرفتاری بزرگی است و اگر آن را سرسری بگیرید و با آنها مماشات کنید، خودتان زمینه بدبختی ایران را فراهم کردید. ببینید چه میگوید احمد کسروی در این نامه تاریخی خود در سال 1332 به نخست وزیر وقت ایران آقای بیات. سامحه کردید این آفت بزرگ و این ویروس بزرگ و خطر این طبقه روحانیت رو که به جز نابودی ایران هرگز فکر و اندیشه‌ای در ذهن سخیفش نیست، خطرش رو درک نکرد که اینها در طول تاریخ کشورمون همیشه سدی بودن برای پیشرفت و توسعه، همان گونه که در زمان رضا شاه با برچینی خزینه ها مخالفت میکردن و از دوش میترسیدن و نمیخواستن با اون حمام کنن، گرفته تا مخالفتشان با شناسنامه و حتی اتوبوس هایی که رضا شاه برای عیاب و ذهاب مردم تهیه کرده بود. چرا؟ که میگفتن این اتوبوس ها ساخت کافران است. و بعدها نیز هر کی سوار اون میشد از این مذهبیون یک دستمال یا کاغذی می‌انداخت و آنگونه روی صندلی اتوبوس ها می‌شستند که نجس نشود. آره، این اندیشه پوسیده همان است که ایران را به این بدبختی انداخت در 40 سال گذشته. حالا دیگر چه تفسیری و چه تعبیری این ملی مذهبی ها و یا این روشن فکران مثلا مذهبی از جناب دکتر خزعلی گرفته تا دیگرانی که در تهران نشستن مانند خاتمی و دنبال بازم میانجیگری و یا اصلاح طلبی هستند دیگه گذشته ایم. افکار آخوند و ملا پلید است، ایران ستیز است و فقط در جستجوی منافع طبعاتی و شخصی خودشون هستند، زیرا آنگونه پرورانده شدن از طرف دستگاه سیاسی انگلستان. با ما باشید. در این قسمت برنامه یک کار متفاوتی بکنیم و حال و هوای برنامه رو کمی عوض کنیم و به بابت همین هم می رویم سراغ طنز پیر خراسانی که ببینیم این هفته چه می گوید. پیشخدمت یک رستوران در ولینگتون به علت پر شدن ظرفیت رستوران در زمان کرونا استثناء قائل نشد و جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزلند را به همراه نامزدش که به رستوران آمده بودند رستوران را نداد. عجیبه، این خارجی ها دیگندش رو در آوردن. وقتی یک آخوند بی سواد دوزاری را میبینیم جلوش 17 بار دلا سلا میشی. حضرت امام راحل حرف زدن معمولی را هم بلد نبود، برایش 3 تا صلوات میفرستاد، 4 تا معجزه هم برایش درست کرد. آن وقت این ابلها نخست وزیرشان را به رستوران راه نمیدن. شما این نخست وزیرتان را بفرستید به ایران اسلامی ما. همه سران رژیم نه تنها برایش پرش قرمز بند میکنند، بلکه همگی نامزدش را هم ماچ خواهند کرد. با افزایش تعداد مبتلایان به این کرونا ویروس بیناموس در کره جنوبی و ایتالیا، ایران از لحاظ تعداد مبتلایان به رتبه 4 سقوط کرد. چیزی نمانده بود اول بشیم. آهای امت همیشه در پیست رقص حسینیه، هنوز هم دیر نشده تا میتوانید بروید به خیابانها و با هم دیگر ماچ و بوسه کنید. دولت هم که بزرگواری کرده و سهمی بنزینتان را داده است. سفر کنید بلکه بتوانید در دنیا جایگاه اول را در کشتار از ویروس کرونا بگیرید. امام زمان پشت و پناهتان باد پهلوان، بگو یا علی و برو جلو و به تلفات 1,000,000 برسید. البته باید اینجا به این نویسنده خوبمون بگیم که الان دیگه ایران رتبه 4 رو نداره، این مال چند هفته پیش این مقاله حتما، و ما اکنون درصد مرگ و میرمون و مبتلایانمون نسبت به جمعیتمون در دنیا اوله و از لحاظ کلی هم کشور دوم هستیم در دنیا. بله، کمی هم در مورد موفقیت علمی صحبت کنیم. به دنبال اعلام بالینی شدن داروی کرونا در ایران، وافرداران حکومتی وارد بود شده و داروی نساخته را می فروشند. وقتی آخون می گوید دارو بالینی شده، یعنی 2 طلبه پول گرفتند که برن بالین بیماران. وقتی داروی خارجی رسید، داخلش آب معطر می ریزند به چند برابر قیمت و به نام داروی ایرانی به امت ناآگاه می فروشند. رهبر هم میگوید موفقیت علمی ما بسیار بالاست. به یک ترانه زیبا گوش بدهیم.
سهراب قلپاق میدزده، رستم سرنگی شده، با دست کی دنیامون به این قشنگی شده. غروب و توی میدون حراج تهمین هاست، زال قصه لب جوی بازم خمار دواست. کاوه هر روز با قمه باج از مردم میگیره، افراسیاب به جرم سرقت تو حبس اسیر، فردوسی واسه مردم عریضه می نویسه، با دستی که می لرزه، با چشمایی که خیسه. شاه نوم آخرش چیه؟ کی میگه آخرش کشه؟ وقتی که شب سیاوشو به جرم عشقش میکشه، شاه نوم آخرش چیه؟ کی میگه آخرش کشه؟ وقتی که شب سیاوشو به جرم عشقش میکشه. زخمات عوض شده با جراحی پلاستیک، نمیشه اونو شناخت حتی از خیلی نزدیک، حتی وقتی که عکسش رو بیل برده تو میدون با یه لبخند شبیه ملائک آسمون. مغز من و تو شامه مارای شونه هاشه، از قصه خط میخوره هر کس بردش نباشه، کی میدونه آخره این شاهنومه چی میشه، وقتی سی مرغ از پرواز جا میمونه همیشه. آخرشیه کی میگی آخرش خوشه، وقتی که شب سیاوشو به جرم عشقش میکشه. شاهنوم آخرشیه کی میگی آخرش خوشه، وقتی که شب سیاوشو به جرم عشقش میکشه.
حالا خبری هم در مورد شواهد جدید از فاجعه هواپیمای اوکراینی شما بدم. در لابلای این مسائل اخیر و این مسئله مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بگیم که فراموش نشده. با گذشت تقریبا 4 ماه و نیم از سرنگونی پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بر فراز تهران، رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی قانونی این کشور که زیر نظر وزارت دادگستری اوکراین قرار داره، جزئیات تازه از این فاجعه را فاش کرد. مسافرانی که وحشت‌زده از چیزی از روی صندلی‌های خود بلند شده بودند و گوشی‌های موبایل و تبلتی که احتمالاً به دلیل نگرانی از پخش تصویری از سانحه توقف شده بود، بعضی از اینها نشون میده که مسافران این هواپیما پیش از برخورد دو موشک به هواپیما از روی صندلی‌های خود بلند شده بود. آقای الکساندر روین نوشته که طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، شواهد به دست آمده نشان میداد که مسافران این هواپیمای بوئینگ 737 پیش از برخورد دو موشک به هواپیما از روی صندلی‌های خود بلند شده بود. او در ادامه میگوید که زمانی که هواپیما بلند می شود، همه مسافران کمربندهای ایمنی را بستند تا ارتفاع 8000 متری نمایشگر کمربند ایمنی خاموش نمی شود و بنابراین همه مسافران باید در حالی که کمربندهای ایمنی بسته است روی صندلی های خود نشسته باشند. به گفته رئیس پزشک قانونی اوکراین، این در حالی است که اجساد مسافران روی زمین و بدون صندلی پیدا شده. او در توضیح به این نکته اشاره می‌کند که در زمان سانحه برای هواپیما، در صورتی که مسافران کمربندها را بسته باشند، با صندلی‌هایشان سقوط می‌کنند و این مسئله است که در پرواز 752 مطرح است. این مقام مسئول در ادامه به نکته اشاره می‌کند که مسافران در هواپیما از چیزی ترسیده بودند و به همین دلیل از جای خود بلند شده بودند. او به احتمال آتش سوزی در داخل هواپیما و بیرون آمدن دود سیاه از محفظه ها اشاره کرد. به گفته وی طرف ایرانی پس از سرنگون هواپیمای اوکراینی فوراً همه قطعات هواپیما را از محل سانحه جمع‌آوری کرده و به مردم اجازه داده به محل سانحه بروند. او این نکته را خاطر نشان می‌کند که شماری از موبایل‌ها و تبلت‌های متعلق به سرنشینان پرواز که به دست تیم اوکراینی رسیده بود از سوی مقامات ایرانی توقیف شده است. آقای رویرم به این نکته اشاره می‌کند که بخش پایین بدنه هواپیما پیدا نشده و تنها 4 صندلی کج شده است. هفته گذشته معاون امور خارجه اوکراین گفته بود در صورتی که مذاکرات با طرف ایرانی به بن‌بست برسد، کیف موضوع را در دادگاه بین‌المللی مطرح خواهد کرد. او تاکید کرد که این موضوع تنها مربوط به اوکراین نیست و مسئله یک جبهه بین‌المللی متشکل از کانادا، بریتانیا، سوئد، افغانستان و اوکراین علیه جمهوری اسلامی است. بسیاری از جنایت‌های رژیم مخفی نگه داشته شده، ولی فکر نکنم این یکی رو دیگه بتونن ازش شونه خالی کنن و در چون ستلات‌های بین‌المللی شلیک دو موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیما مسافر بری رو ضبط کردن و شواهدی که حتی اینا سعی کردن قایم بکنن نشون میده که چه اتفاقاتی در اون پرواز چند دقیقه اتفاق افتاد و چگونه مسافران وحشت زده از روی صندلی‌های خود برخواسته بودند که مورد شلیک موشک دوم قرار گرفتند. آسمانی که باید بسته می‌شد، آسمان هوایی که در معرض چند ساعت قبلش در معرض موشک پرانی از سوی سپاه پاسداران به سوی عراق و یا نیروهای آمریکایی در عراق بوده، ناامن بوده و با هیچ یک از قوانین بین المللی رفتار جمهوری اسلامی و مسئولین آن به هیچ وجه قابل توجیه و توضیح نیست. آره، اینها بیش از 1500 تن از جوانان و مردم غیور کشور را که بابت گرسنگی و اعتراض و عدم امنیت اقتصادی در کشور و مخالفت با فساد رایج ملایان به خیابان‌ها آمده بودند، با تظاهرات مسالمت آمیز کشتند و با رگبارهای مسلسل‌های سنگین از روی پشت بام‌ها آنها را به قتل رساندند و هنوز نه دادگاهی تشکیل شده، نه مجرمانی دستگیر شده و نه پیگیری قانونی میشه، زیرا نیروی انتظامی که این کار کرد به دستور شخص ضحاک زمان خامنه‌ای وارد عمل شده بود و او جوابگوی هیچ چیزی در این کشور نیست، همان گونه که قاری قرآنش به پسران دانشجو خود، دانش آموز خود در کلاس قرآنش تجاوز کرده بود. با وجود چندین شاکی حقیقی و حقوقی پرونده‌اش مختوم ماند، چرا که دوست و وردست آقای خامنه‌ای است. این است بینش ملا و این است عدل اسلامی اینا. آری، برنامه‌مو با شعری از حسین منزوی به پایان برسونم. جناب علی میرپتروس یه مقاله زیبایی در مورد حسین منزوی نوشته بود به مناسبت سالگرد فوتشون. حسین منزوی بی تردید از پیشگامان برجسته غزل معاصر است که در نوآوری، بداعت و غنای غزل سرایی امروز نقشی به سزا داشته است. در واقع با منزوی و با همت و خلاقیت های شعری او، از جمله ادعای بوزان عروضی تازه در غزل فارسی بود که غزل از فضای بسته مضامین تکراری و سوز و گدازهای کلیشه‌ای به هوای تازه، عواطف و احساسات عاشقانه و تصویر سازی های بدیع شعری دست یافت. از جمله مجموعه شعرهای زیبای این شاعرمون، شعر این آذربایجانی آذربایجان و همچنین شعرهای شیفته و دلهای شوریده رو میتوان نام. و اجازه بدین یکی از غزلهای وی رو براتون بخونم. در خود خروش ها دارم چون چاه، اگرچه خاموشم می جوشم از درون، هرچند با هیچ کس نمی جوشم. گیرم به طعنم خوانند ساز و شکسته، می دانند هرچند خاموشم، اما آتش به شان خاموشم. فردا به خون خورشید عشق از غبار خواهم شست، امروز اگرچه زخمش را هم با غبار می پوشم. این داستان که از خون گل بیرون دمد خوش است، اما خوشتر که سر برون آرد خون از گل سیاوشم. من با تنین خود بخشی از خاطرات تاریخم، بگذار تا کند تقدیم از یاد خود فراموشم. مرگ از شکوه استقنا با من چگونه برتابد، با من که شوکرانم را با دست خیش می‌نوشم. آری دوستان عزیزم، پایان برنامه رسیدیم و شما را با فکر این که در این روند شتابان فروپاشی نظام چگونه خود را مهیا سازید تنها میگذارم و فقط این را بگویم که مثل هر نبردی، نبرد مردم کشورمون با این رژیم تبهکار، به سه عنصر هدف، سازماندهی و رهبری احتیاج داره. عناصری که بعضی اونها در حال حاضر شک به فعل خود رو ندارن و یا آشکار نمی کنن، اما در حضور و وجود آنها به صورت بالقوه هیچ جای شکی نیست. تجربه و مطالعات این روند مبارزاتی در 4 دهه گذشته این رو به ما خوب یاد داده که این شکل روند هدفمندی، سازماندهی و رهبری بالقوه رو به بالفعل تبدیل میکنه نه فقط تلاش‌های قبل از تهاجم جامعه به رژیم یا نبرد نهایی، بلکه به ویژه تلاش‌های پس از آغاز این تهاجم. از الان بر ماست و بر نیروهای مبارز داخل کشور و اپوزیسیون برحق در خارج از کشور که خود رو آماده کنن برای این نبرد سرنوشت ساز که چگونه ساختارهای حکومتی باید تغییر پیدا کنه، چگونه اصلاحات بلافاصله در چندی ماه اول باید جایگزین قوانین بدوی و متحجرانه این رژیم دجال بشه و اینکه از منابع طبیعی، ذخایر ارضی و بانک‌ها و مرزها و صنایع سنگین کشورمون چگونه باید محافظت بشه و شاید مسئله دیگر امنیت مردم و به اونها اعتماد دادن به این که روند دگرگونی، دیگر ظاهری برای مصلحت یک طبقه خاص نخواهد بود و حداقل یک بار هم شده در این کشور پایه های یک دموکراسی محکم و پاینده رو جاسازی بود. به امید آن روز و به امید پیروزی مردم در دادخواهی خود علیه این ضحاکان امام حسن، بدرود.
نفس تا هست فریاد خواهم کرد، ای میهن را با خون خود آباد خواهم کرد، را از دست این نامردمان آزاد خواهم کرد. نفس تو هست فریاد خواهم کرد.
آواز مرا فریاد کن بی باک باش، ای فریدون نیزه‌ای بر سینه ضحاک باش.